بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند. امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی در کنار همدیگه داشته باشیم. همجور که میدونید ما با همدیگه داستان دقوقی و ابدال رو شروع کردیم. هفته قبل خلاصه از داستان رو عرض کردیم و با همدیگه متن مثنوی رو هم که شامل خلاصه این داستان بود با هم خوندیم و بحث ما به اینجا رسید که تحلیل ها و مباحثی رو که مولانا در ضمن این داستان مطرح کرده خدمت شما عرض کنیم. 20 مورد از این نتایج رو عرض کردیم و گفتم که حدود 70 موضوع رو من انتخاب کردم که با هم دیگه دربارشون صحبت کنیم. این هفته که باز میخوندم دیدم که واقعا تعداد بحث های مولانا خیلی بیشتر از 70 تا، یعنی شاید به 90 تا هم میرسه اگر بخوایم مطلب خشخاش بگذاریم، ولی بحث های کلی رو در نظر بگیریم به نظرم 70 بحث اصلی و مهم رو داره. چون این جلسه چند نفر از دوستان هستن که بار اول تشریف میارن، من به سرعت یه خلاصه در 2-3 دقیقه از داستان عرض میکنم و بعد ادامه میدیم. خب همونجوری که دوستان خاطرشون هست، هفته قبل گفتیم که این داستان شاید رازآلودترین و پیچیده‌ترین داستان مثنوی باشه. مردی بوده به نام دقوقی که تا این لحظه هویت تاریخیش با قطعیت مشخص نشده و نمیتونیم با اطمینان بگیم چه کسی هست. به احتمال خیلی زیاد اونجوری که استاد زرینکوب، دکتر توکلی، استاد کریم زمانی و بعضی از استادهای دیگه میگن، دقوقی احتمال زیاد خود مولاناست و مولانا برای اینکه تجربه ای رو که برای خودش اتفاق افتاده مطرح بکنه اون رو به شخصیتی به نام دقوقی نسبت داده. بنابراین خیلی بهتر و طبیعی تر به نظر میرسه که مجموعاً دقوقی رو خود مولانا بدونیم. به هر حال مولانا میگه دقوقی انسان بزرگی بود، صاحب کرامت بود و مقامات عالی معنوی داشت. با این حال همواره آرزو داشت اولیاء خدا رو پیدا کنه. در طلب دوستان خداوند به سفر میرفت و یک روز غروب در کنار یک ساحل 7 تا شمع میبینه که بعد میشن یک شمع، بعد میشن 7 تا انسان، بعد میشن یک انسان، بعد میشن 7 درخت، بعد میشن یک درخت و عبادت میکنن و نهایتاً به 7 تا انسان تبدیل میشن و دقوقی رو صدا میکنن و میگن که بیا با همدیگه نماز جماعت بخونیم و تو امام جماعت ما باش. دقوقی قبول میکنه و با اونها شروع میکنه به نماز خوندن. در ضمن نماز دقوقی مشاهده میکنه که در یک دریایی یک کشتی داره غرق میشه و دقوقی همون وسط نماز شروع میکنه به دعا کردن و با دعای دقوقی اون کشتی نشینان نجات پیدا میکنن و طوفان آرام میگیره و بعدش هم نماز رو ادامه میده و بعد از نماز میبینه که از پشت سرش یک پچپچی میاد. وقتی که گوش میده میبینه که ابدال دارن میگن که این امام ما دعا کرد و کسی که دعا میکنه در واقع در کار خداوند اعتراض و اما و اگر پیش آورده. بنابراین دعا کردن یک نوع بلفوزولی در کار خداونده و یک انسان والا که به مقام رضا رسیده هیچ وقت دعا نمیکنه. و چون امام جماعت ما دعا کرد که طوفان آرام بگیره و کشتی نشینان نجات پیدا کنن، انسان والایی نیست و به مقامات بالا نرسیده و شایستگی امام جماعت بودن رو نداره. و دقوقی میگه به محض این که به پشت سرم نگاه کردم دیدم اونها دیگه ناپدید شدن و من سالهاست در حسرت دیدن اونها دارم میسوزم. خب این اصل داستان بود که خب هفته قبل خیلی مفصل تر دربارش صحبت کردیم. این دفعه فقط برای دوستانی که بار اولشون تشریف میارن و هفته قبل نبودن تکرار کردم. این داستان که خودش هم واقعا پیچیده است، مولانا از ذره به ذره اجزایش بحث‌های بسیار دقیق و عمیقی رو استنباط کرده و مباحث فراوانی رو در ضمن این داستان مطرح کرده که من عرض کردم حدود 70 تا از این مباحث رو با همدیگه مرور می‌کنیم برای که چارچوب کلی مباحث به دست بیاد. انشالله در جلسات آینده دیگه به تفصیل این بحثا رو هر کدوم رو مطرح خواهیم کرد و به صورت خیلی دقیق تر و جزئی تر اونها رو بررسی خواهیم کرد. میرسیم به 21مین بحثی که مولانا در ضمن داستان دقوقی آورده و اونم مخفی بودن اولیای حق از چشم مردمه. اون بخشی از داستان که ابدال و اولیاء خدا به شکل درخت نشون داده میشن و سایه های خیلی خوبی دارن و میوه های خوبی دارن، دقوقی میبینه که مردم در این حالی که خیلی گرسنه‌اند و خیلی به میوه و به سایه و به آب احتیاج دارن، اما این درختان رو نمیبینن و در توی بیابون‌ها میوه های پوسیده میخورن، زیر سایه های خارها خودشون رو قرار میدن و این همه عظمت و والایی رو نمیبینن. منظور مولانا اینه که اولیاء خداوند و انسان های والا درمان های دردهای ما رو دارند، اما این ما ایم که از دیدن اونها عاجزیم و اگر چشم ما باز بشه اونها رو در کنار خودمون خواهیم دید. بنابراین مشکل در حضور اولیا نیست، جهان پر از شمس تبریزیه، جهان پر از ولی خداست، اما باید کسی باشه مانند مولانا که بتونه شمس تبریزی رو ببینه. در واقع این عجبتر که بر ایشان میگذشت صد هزاران خلق از صحرا و دشت، زارزوی سایه جان میباختند، از گلیمی سایبان میساختند، سایه آن را نمیدیدند هیچ، صد تفو بر دیده های پیچ پیچ، کاروان ها بی نوا وین میوه ها پخته میریزد چه سهرسته خدا، سیب پوسیده همی چیدند خلق، در هم افتاده به یغما خشک حلق. 22 بحث اینه که اولیاء خداوند با همه وجود خواستار کمک کردن به انسان ها هستند. این یه قانونه که محال انسان به بزرگی برسه، به عظمتی برسه و خواهان تقسیم اون با دیگران نباشه. در واقع اون عظمتی و شادی و آرامشی و آگاهی که میل به تقسیم شدن نداره در واقع اصلا وجود نداره. دقت میکنید، به تعبیر زیبای آقای دکتر حسن عشایری، شادی تقسیم نشده اندوه بزک کرده است. یعنی کسی که شاده و نمیخواد شادیشو با دیگران تقسیم کنه، این در واقع غمگینه. انسان شاد واقعی حتما مایله که دیگران رو سر سفره شادی خودش بنشونه. به همین ترتیب کسی که گمان میکنه علم داره ولی از اینکه علمش رو با دیگران به اشتراک بذاره پرهیز میکنه، باید مطمئن باشه که علم نداره، توهم علم داره، یک علم دروغین داره. اگر واقعا در درون انسان اتفاقی بیفته حتما میل داره که اونو با دیگران به اشتراک بگذاره. بنابراین اولیاء خداوند هم که تجربه های روحانی و معنوی دارند، عاشق اینن که تجربیاتشون رو در اختیار دیگران قرار بدن و به دیگران کمک کنن. گفته هر برگ و شکوفه آن قصون، دم به دم یا لیت قومی یعلمون. بعدن انشاءالله در آینده اینا رو توضیح میدم. بانگ می آمد ز سوی هر درخت، سوی ما آیید خلق شوربخت. 23 بحث اینه که اگر چشم انسانها از دیدن اولیاء خدا بسته شده، به خاطر غیرت حق خداوند غیرت داره بر این که افراد گوناگون بتونن اولیاء خداوند رو ببینن. این معناش جبر نیست، نمیخواد بگه که در واقع خداوند مجبور میکنه انسانها رو که اولیاء خدا رو نبینن. نه، انسانها با کارهایی که انجام میدن، با رفتارهایی که انجام میدن، در واقع بر اثر غیرت خداوند از دیدن اولیاء حق دور میشن و مهر بر چشم و گوش اونها زده میشه. بانگ می آمد ز غیرت بر شجر، چشمشان بستیم کلا لا وزر. 24 مطلب اینه که مخالفان و منکران در برابر اولیای حق همیشه حالت تردید و انکار دارن. البته این فقط ربطی هم به اولیا حق نداره. واقعا انسان ها معمولا به هر شکلی از زندگی عادت کنند و انس بگیرند، دیگه حاضر نیستن هیچ شکلی از زندگی رو بپذیرن. بنابراین هر کس که اونها رو دعوت کنه به شکل دیگری از زیستن، در مقابل او وای میستن و با او میجنگن. این حالت تردید و انکار باعث میشه که انسان خودش رو از تمام مزایا و منافع حضور انسانهای بزرگ محروم کنه. گر کسی می گفتشان کین سوروید، تا از این اشجار مستسعد شوید، جمله می گفتن کین مسکین ماست، از قضاء الله دیوانه شده است. ببینید دارن سیب های پوسیده می خورن، زیر سایه های خارها نشستن. یه کسی میگه اینجا درختانی هست که میوه های بسیار آبدار و شیرین داره و سایه های بسیار خنک و پهناور داره. وقتی که دعوتشون میکرد به این میوه ها و سایه ها، اونها میگفتن این بدبخت دیوونه شده، ببین داره چی میگه. این در واقع بازخوردی است که انسان داره. یعنی هر کس که وارد مسیر معنوی میشه، به زودی از طرف دیگران متهم میشه به دیوانه بودن. من همین امروز یه تلفنی داشتم از یکی از شهرهای دور ایران، میگفت از وقتی که من تصمیم گرفتم دیگه زندگی سالمی داشته باشم، همه میگن که این دیوونه شده. واقع قضیه اینه، چون همه دنبال اهداف خاص خودشونن، دنبال پولن، دنبال شهوتن، دنبال شهرتن، دنبال قدرتن. حالا میبینن یه کسی دنبال این چیزها نیست، میگن از قضاء الله دیوانه شده است. مغز این مسکین ز سودای دراز، و از ریاضت گشت فاسد چون پیاز. گیج گشتیم از دم سوداییان که به نزدیک شما باغ است و خان. چشم میمالیم اینجا باغ نیست، یا بیابانیست یا مشکل رهیست. ای عجب چندین دراز این گفتگو، چون بود بیهوده ور خود هست کو. 25 بحثی که مولانا در داستان دقوقی مطرح میکنه اینه که وقتی که منکران و مخالفان با اون شدت و حدت انکار میکنند راه حق رو، احتمال خیلی زیاد داره که حتی اولیا و حتی پیامبران هم در راه خودشون به شک بیفتن. خیلی تفسیر خطرناکی مولانا داره از این موضوع میکنه. در واقع مولانا میگه که شما وقتی وارد راه معنویت میشید یه چیزهایی میابید و دلگرم میشید، ولی وقتی میبینید تعداد همراهانتون خیلی کمه، یعنی توی هر شاید 100,000 نفر 2 نفر همفکر و همراه شما، بقیه با شدت و حدت دنبال هدفهای دیگه هستن، ممکنه به شک بیفتید که نکنه واقعا من دروغ میگم، من اشتباه میکنم، من دچار توهم شدم. در حقانیت راه خودتون به شک میفتید، مخصوصا وقتی میبینید که انسانهای خیلی باهوش و انسانهای خیلی دانا این راهی رو که شما در پیش گرفتید اونها نمیپذیرن و دقیقا در نقطه مقابلش حرکت میکنن. بنابراین احتمال خیلی زیاد داره که انسان خودش هم در درستی راه خودش به شک بیفته. اما به محض اینکه میخواد به شک بیفته، یک بارقه ای، یک جرقه ای، یک نوری در زندگی او ایجاد میشه و بعد متوجه میشه که نه، این راه احتمالاً درست باید باشه. او عجب میماند یا رب حال چیست، خلق را این پرده و اذلال چیست. خلق گوناگون با صد رای و عقل، یک قدم آن سو نمی آرند نقل. عاقلان و زیرکانشان ز اتفاق، گشته منکر زین چنین باقی و عاق. یا منم دیوانه و خیره شده، دیو چیزی مرمرا بر سر زده. چشم میمالم به هر لحظه که من، خواب میبینم خیالن در زمن. باز چون من بنگرم در منکران، که همی گیرند زین بستان کران. با کمال احتیاج و افتقار، زارزوی نیم قوره جان سپار. زشتیاق و حرص یک برگ درخت، میزنند این بینوایان آه سخت. در هزیمت زین درخت و زین سمار، این خلایق 100,000 اندر 1,000. باز میگویم عجب من بی خودم، دست در شاخ خیالی در زدم. یعنی حتی دقوقی هم وقتی میبینه همه با این شوق و ذوق دنبال خار و دنبال بیابون و دنبال سیب پوسیده میرن، به شک میفته که شاید راه من راه درستی نیست. نتیجه بعدی که مولانا از این داستان میگیره و خیلی مسئله مهمی است و انشالله مفصلتر بعدن دربارش صحبت میکنیم، تفاوت تجربه عرفانی و اختلال روانیه. دوستان عزیزم، 2 تا مسئله وجود داره. یک مسئله اینه که مطالعات روانشناسی نشون میده تعدادی از ویژگی‌های عارفان و بزرگان شبیه تعدادی از ویژگی‌های کسانی است که گرفتار بیماری‌های روحی روانی و اختلالات شخصیتی هستند. یعنی اگر عارفان رو بررسی بکنیم و شخصیت‌های مثلا اسکیزوفرنی رو هم بررسی بکنیم، متوجه میشیم اجمالاً یه شباهت‌هایی بین اینها وجود داره. یعنی هر دو مثلا از دیدن چیزهایی صحبت می‌کنن که دیگران نمی‌بینن، هر دو از شنیدن چیزهایی صحبت می‌کنن که دیگران اون چیزها رو نمی‌شنون. بنابراین به همین خاطر که کسانی امثال فروید تقریبا میشه گفت همه عارفان رو در زمره بیماران روحی روانی طبقه بندی میکنه و میگه اینا گرفتار اختلالات شخصیتی هستن و باید درمان بشن. این یک مسئله شه و واقعا هم دوستان خیلی مرزهاش باریکه. چند وقت پیش یه خانمی بچه خودشو کشته بود، گفتن چرا کشتی، گفت یک صدایی به من گفت برو بچه‌تو بکش. و خب کسانی اینو مقایسه کرده بودن با ابراهیم خلیل که در خواب دید بچه‌تو بکش و بلند شد بچه‌شو برد که بکشه. در واقع خیلی شبیه همدیگه میشن اگر ما معیارهایی برای تشخیصشون نداشته باشیم. دومین مطلب اینه که غیر از شباهتایی که با هم دارن، این افراد یعنی عارفان و پیامبران و فرزانگان از چیزهایی صحبت میکنن که برای دیگران اصلا قابل ادراک و قابل دریافت و قابل دستیابی نیست. اونها میگن ما چیزهایی میبینیم که برای آدمهای دیگه اصلا دیدن اونها ممکن نیست. میگن چیزهایی میشنویم که برای آدمهای دیگه ممکن نیست. به این 2 دلیل و دلایل دیگه البته به نظر میرسه که یک شباهتی گویا بین عارفان و صاحبان تجربه های عرفانی و معنوی با مبتلایان به اختلالات شخصیتی و روانی وجود داره. و اینجا دقوقی هم دقیقا گرفتار همین مسئله میشه. یعنی او میبینه که همه مردم تو بیابون دارن میوه پوسیده میخورن و زیر سایه درختان خیلی کوچیک و خارها رفتن، و بعد میبینه که خودش داره درخت میبینه، اونم درختانی که پر از میوه و سایه های خیلی زیبا دارن. اینجا به شک میفته، میگه واقعا نکنه من دچار توهم شدم، نکنه من گرفتار اختلال شخصیتی شدم، نکنه من دارم خواب میبینم که این درخت ها وجود داره، چرا دیگران نمیبینن؟ بعد خودش میره جلوتر به درخت ها دست میزنه، از میوه ها میخوره و میگه نه اینا واقعا وجود دارن، من دچار توهم نشدم. بنابراین لازمه که ما درباره تفاوت این دوتا صحبت کنیم. الان من به اختصار عرض میکنم حداقل 4 تا تفاوت اساسی بین کسانی که تجربیات عرفانی دارن با کسانی که اختلالات روحی روانی دارن وجود داره. اول معنادار بودن زندگیه، یعنی این کسان زندگیشون معناداره و با همه وجود از زندگی بهره میگیرند. اما کسانی که گرفتار اون اختلالات هستن زندگی معنادار لزوما ندارن. دوم این که اینها آرامش و شادی بسیار عمیق و اصیلی دارن، به شکلی که واقعا هر کسی کنار اونها قرار میگیره آرزو میکنه که ای کاش من هم این آرامش و شادی رو داشتم. ولی مبتلایان به بیماری های روحی روانی این آرامش و شادی رو ندارن. سوم این که این تجربیات عرفانی و معنوی لزوماً به اخلاقی شدن و فضیلتمند شدن منتهی میشن، یعنی بر اثر این تجربیات انسانها فضیلتمند میشن. دوستان نمیدونم با کسانی که تجربه مرگی داشتن آشنا هستید، دیدید یا نه، چندین کتاب، شاید بیش از 20 کتاب در این باره نوشته شد، خیلی بیشتر از 20 تا، و چندین بنیاد بزرگ جهانی درباره کسانی که از این تجربیات داشتن روی این تجربیات کار میکنن در اروپا و در آمریکا و در جاهای دیگه، و بیش از 40 کشور دنیا مؤسساتی دارن که کارشون مصاحبه کردن با کسانی است که بر اثر ایست قلبی یا ایست مغزی یا بر اثر از کار افتادن کامل بدن چند دقیقه یا چند ساعتی در واقع مرگ رو تجربه کردن و برگشتن. خیلی کارهای درخشان روی اینها انجام شده. یکی از عالی ترین نتیجه هایی که از این تحقیقات گرفته شده اینه که بدون استثنا کسانی که این تجربیات رو دارن بعد از برگشتن واقعا اخلاقی تر میشن، سالم تر زندگی میکنن، دیرتر میرنجن، زودتر میبخشن و زندگی خودشون رو وقف خدمت کردن به دیگران میکنن. در واقع اگر توهمم باشه به نظرم توهم خوبی است، اگر میخواد این همه نتیجه خوب توی زندگی داشته باشه. بنابراین تجربیات عرفانی و معنوی به فضیلتمند شدن فرد، به متصف شدن فرد به صفات اخلاقی کمک میکنه. ولی کسانی که گرفتار بیماری روانی هستن اینجوری نیست که بر اثر مثلا اسکیزوفرنی یا دو قطبی بودن یا مرزی بودن یا نمیدونم شخصیت مانا داشتن، در واقع شیدایی داشتن، کسانی که گرفتار شیدایی هستن حتما بر اثر این بیماری ها اخلاقی تر شده باشن. و چهارم این که این تجربیات باعث تلاش و حرکت و کوشش میشه، یعنی در زندگی فرد حرکت آفرین هستن. اما اون تجربه بیماری ها ممکنه کاملا انسان ها رو زمین گیر کنن و حرکت و کوشش رو از اونها بگیرن. مولانا هم در اینجا به این موضوع اشاره میکنه از زبان دقوقی: چشم میمالم به هر لحظه که من، خواب میبینم خیال اندر زمن. خواب چه بود؟ بر درختان میروم، میوه هاشان میخورم چون نگروم. میخور و میده بدان کش روزی است، هر دم و هر لحظه سحرآموزی است. 27 نتیجه اینه که انسان وقتی که تجربه عرفانی و معنوی پیدا میکنه از کاروبار آدمهای دیگه تعجب میکنه. کیرکگور میگفت که انسانهایی که سلوک معنوی دارن در یک دوره از زندگیشون به یک حالت طنز عجیب و غریب میرسن و با همه وجود شروع میکنن به خندیدن. وقتی که میبینن آدمها به خاطر یک کمی زمین، به خاطر یک کمی پول، به خاطر لذات دنیایی چه بلاهایی سر خودشون میارن، این چون از بالا داره نگاه میکنه دچار یک حالت تعجب خیلی زیادی میشه. و واقعا همینجوری دوستان، انسانهای دانا خیلی زیاد از کارها و رفتارها و افکار انسانهای نادان تعجب میکنن. اما عجیبه که هرقدر دانا از نادان در تعجبه، بیشتر از اون نادان از دانا در تعجبه. یعنی شما ممکنه مثلا دارید کتاب میخونید و بعد میبینید دیگران تمام وقت مشغول اتلاف وقتن و خیلی تعجب کنید، مطمئن باشید اونا خیلی بیشتر از شما دارن تعجب میکنن که این بیچاره چرا تمام وقت داره کتاب میخونه یا داره مطالعه میکنه یا داره خدمت میکنه. بنابراین این تعجب دو طرفه است. یعنی هر قدر که انسانهای والا از کار انسانهایی که سرگرم مادیاتن تعجب میکنن، شاید بیشتر از اون اونها هستن که از کار انسانهای والا تعجب میکنن. بنابراین مولانا میگه هر قدر که پیامبر اسلام از ابولهب در تعجب بود، بیشتر از اون ابولهب از کار پیغمبر اسلام تعجب میکرد که این چه شکل زندگی، این آقا چرا اینجوری رفتار میکنه. اما بین این دوتا تعجب از زمین تا آسمون تفاوت وجود داره. زین تنازعها محمد در عجب، در تعجب نیز مانده بولهب. زین عجب تا آن عجب فرقیست جرف، تا چه خواهد کرد سلطان شگرف. ای دقوقی تیزتر ران هین خموش، چند گویی چند چون قحط است گوش. بعدن در باید قحطی گوش حتما صحبت میکنیم. ما بیشتر گرفتار قحطی گوشتیم، ولی مولانا از قحطی گوش هم صحبت میکنه. 28 بین موضوعی که مولانا در این داستان مطرح کرده تسبیح جمادات و گیاهانه. اون جایی که درختان دارن عبادت میکنند، البته اولیاء حقن ولی به شکل درخت نشون داده شدن، اونجا یک لحظه دقیقی واقعا گمان میکنه درختان دارن عبادت میکنن و بعد مولانا به همین مناسبت این موضوع رو مطرح میکنه. این یکی از ویژگی های تجربیات عرفانی در همه دنیا که کسانی که اهل تجربه عرفانی هستن، یکی از کشفیاتشون اینه که مییابند که جهان سرتاپا شعور و آگاهیه. این خیلی مطلب مهمیه. برای ما درخت ها بی جانن، سنگ ها بی جانن، کوه ها بی جانن، برای ما نمیدونم خاک جامده، تمام این پدیده هایی که در اطراف میبینیم، چوب ها، سنگ ها، وسایل خونمون، همه بی جانن. اما وقتی که در درون تحولی اتفاق میفته و انسان تجربه معنوی میکنه، به یک شکل شگفت آوری متوجه میشه ذره ذره جهان از آگاهی و از شعور سرشاره و همه با هم در حال حرکت به سوی یک هدف واحد هستند. بعد از آن دیدم درختان در نماز، صف کشیده چون جماعت کرده ساز. یک درخت از پیش مانند امام، دیگران اندر پی او در قیام. آن قیام و آن رکوع و آن سجود، از درختان بس شگفتم می نمود. یاد کردم قول حق را آن زمان، گفت النجم و شجر را یسجدان. این درختان را نه زانو نه میان، این چه ترتیب نماز است آن چنان. آمد الهام خدا کی با فروز، می عجب داری ز کار ما هنوز. 29 مطلبی که مولانا در این داستان مطرح میکنه، اشراف اولیاء خداوند بر زمایر دیگران یا اخبار اولیاء از غیبه. از نظر مولانا کسانی که تجربیات عرفانی و معنوی داشته باشند و به خداوند نزدیک بشن، این قدرت رو پیدا میکنن که بسیاری از رازهای هستی رو بفهمن، از گذشته و آینده آگاه بشن و ذهن دیگران رو بتونن ببینن. ولی دوستان بعدن مفصل اینو بحث خواهم کرد. این جزء ابتدایی ترین مسائل عرفانیه، یعنی شکلات ها و ارسلام خدمتون اسباب بازی های عرفان یافتن قدرت های عجیب و غریبه. بنابراین هیچ انسان والایی نه دنبال اینها میگرده، نه به اینها خوشحال میشه و نه در اینها توقف میکنه. اینها در واقع شکلات هایی هستن که برای بچه های عرفان، بچه های طریقت ازشون استفاده میشه. به قول یکی از عارفان، تلک خیالاتون تربا بها اطفال و طریقه. اینا یک خیالاتی که اسبابازیایی هستن که بچه های طریقت رو با اینها تربیت میکنن. خب دقوقی میره پیش اون ابدال و اونها اسم او رو میدونن و دقوقی تعجب میکنه و اونها میگن که دلی که با خداوند باشه رازهای چپ و راست از او پنهان نمیشه. چون به نزدیکی رسیدم منزراه، کردم ایشان را سلام از انتباه. قوم گفتندم جواب آن سلام، ای دقوقی مفخر و تاج کرام. گفتم آخر چون مرا بشناختند، پیش از این بر من نظر ننداختند. از ضمیر من بدانستند زود، یکدیگر را بنگریدند از فرود. پاسخم دادند خندان کی عزیز، این بپوشیده است اکنون بر تو نیز. این بیت خیلی مهمه در اینجا. بر دلی کو در تحیر با خداست، کی شود پوشیده راز چپ و راست. مطلب سیوم اینه که اولیاء خداوند بر اثر استغراق در حق اشرافشون بر زمایر و اخبارشون از غیب رو ممکنه از دست بدن. این نکته بسیار مهمه. در واقع گویا مولانا داره میگه این قدرت‌های روحی عجیب و غریب تا زمانی است که شخص هنوز باقیه، اما شخصی که مستغرق حق بشه، شخصی که فنای در حق پیدا بکنه، این شخص از اینها هم دیگه رهایی پیدا خواهد کرد. در واقع معناش اینه که اینها خیلی مقامات پایینی هستن. مهم غرق شدن در حقه. گفتم ار سوی حقایق بشکفند، چون ز اسم حرف رسمی واقفند. گفت اگر اسمی شود غیب از ولی، آن ز استغراق دان نه از جاهلی. 31 مطلبی که مولانا در این داستان مطرح میکنه و قبلا ما تو داستان توتی و بازرگان مفصل دربارش صحبت کردیم، تأثیر همنشینی در رشد معنویه. همونجور که بارها به شما دوستان عزیزم عرض کردم، از نظر مولانا یکی از عالی ترین راه ها برای رشد معنوی همنشینیه، یعنی قرار گرفتن در کنار انسان های خوب تقریبا میشه گفت بهتر از هر راه دیگری به ما انگیزه میده و ما رو متحول میکنه و ما رو پیش میبره، مگر اینکه ما به یه جایی رسیده باشیم که دیگه خودمون به تنهایی بتونیم پیش بریم و سرد نشیم. دقیقا مثل یک آهنه، توی آتش که میذاریم گرم میشه، از آتش که دورش کنیم چند ساعت دوباره سرد میشه، اما وقتی که این آهن دیگه واقعا به آتش تبدیل شد و دیگه خطر سرد شدن تهدیدش نمیگرد، اون موقع اگه از آتش جدا بشه اشکالی نداره. به نظر مولانا رشدهای بزرگ بر اثر همنشینی اتفاق میفتن. غزالی یه کتابی داره به نام کیمیای سعادت و اونجا تلاش کرده راه‌های خوشبختی و راه رشد رو به ما نشون بده. حافظ میگه دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق. یعنی یک دوست خوب بهتر از کتاب کیمیای سعادت میتونه به شما کمک کنه که آدم خوبی بشید. بنابراین همنشینی در تحول معنوی انسان نقش فراوانی داره. مولانا دانه رو مثال میزنه. یه دانه رو زیر زمین میذاریم، این دانه بر اثر مصاحبت با زمین بعد از مدتی به یک درخت تبدیل میشه. در واقع درخت شدن دانه به خاطر مصاحبت و همنشینی او با زمینه. گفتم آری لیک یک ساعت که من مشکلاتی دارم از دور زمان، تا شود آن حل به صحبت‌های پاک، که به صحبت روید انگوری ز خاک. اگر انگور از خاک بیرون میاد و رشد میکنه به خاطر همنشینی با خاکه. دانه پرمغز با خاک دژم، خلوتی و صحبتی کرد از کرم. خیشتن در خاک کلی محو کرد، تا نماندش رنگ و بو و سرخ و زرد. از پس آن محو قبض او نماند، پر گشاد و بست شد مرکب براند. پیش اصل خیش چون بیخیش شد، رفت صورت جلوه معنی شد. مطلب 32 دقوقی میاد پیش عبدال و به عبدال میگه که لطفاً مشکلات منو حل کنید. عبدال سرشونو پایین میارن به نشانه تایید و میگن چشم، این کار رو انجام میدیم. دوستان میدونید دیگه تو فرهنگ ما اینجوریه که وقتی میخوایم قبول کنیم یه چیزی رو با بدن میخوایم نشون بدیم، یکی از راه اینه که سرمون رو پایین میاریم. مولانا میگه با این حرکت، یعنی با پایین آوردن سرشون، آتشی در دل دقوقی برافروختن. خیلی حرف عجیبیه، یعنی میخواد بگه انسانهای والا برای کمک کردن به دیگران نیاز به حرف زدن زیاد ندارن، نیاز نیست 10 ساعت حرف بزنن تا یه چیزی رو ثابت کنن. انسانی که وجودش نور شده باشه، انسانی که وجودش پاک و طاهر شده باشه، با یک حرکت بدنی، با خود نفس حضورش توانایی داره که مشکلات دیگران رو حل کنه. به تعبیر حافظ، او به تأیید نظر حل معما می کرد، و به تعبیر مولانا، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال، یعنی بدون حرف زدن مشکل ما رو میتونی حل بکنی. سر چنین کردند هین فرمان تو راست، تف دل از سر چنین کردن بخواست. 33 مطلبی که مولانا در داستان دقوقی بازگو میکنه و خیلی مطلب عمیقی است و انشالله ما بعداً مفصل دربارش صحبت میکنیم، رهایی یافتن از زندان زمانه. به نظر مولانا عموم مشکلات زندگی ما به خاطر اینه که ما در زندان زمان اسیریم. کسی که در زندان زمان اسیره، گرفتار تلوین میشه. تلوین یعنی رنگ برنگ شدن، یعنی احوال گوناگون رو تجربه کردن، یعنی گاهی خوب بودن و گاهی بد بودن. اگر انسان بتونه بی ساعت و بی زمان زندگی بکنه، منظور زمان بیرونی نیست، زمان روانی، اون وقت این انسان از غم‌ها و تلوین‌ها و دودلی‌های خودش رهایی پیدا خواهد کرد. یکی از اوج‌های به نظر من مثنوی همین چند بیتی است که الان می‌خوایم بخونیم. ساعتی با آن گروه مجتبی چون مراقب گشتم و از خود جدا، هم در آن ساعت ز ساعت رست جان، زان که ساعت پیر گرداند جوان. علت این که ما پیر میشیم اینه که در درون زمان به سر میبریم. اگر رها بشیم از زمان، پیر شدن از زندگی ما خارج خواهد شد، نه پیر شدن بدنها، پیر شدن جان، پیر شدن ذهن. جمله تلوین‌ها ز ساعت خواسته است، رست از تلوین که از ساعت برست. چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی، چون نماند محرم بیچون شوی. خیلی فوق‌العاده بود واقعا. مطلب 34 اینه که کسی که گرفتار ساعته از بی ساعتی آگاه نیست، به خاطر اینکه فراسوی زمان حیرت وجود داره، تحیر وجود داره. اما کسی که در درون زمان زندانی شده، او اصلا متوجه حیرت نمیشه. دوستان، ابیاتی که میخونم رو من خوب نفهمیدم واقعا، با علامت سوال لطفاً توضیحات منو بذارید، هنوز برای من یه بخششون مبهمه. به نظر میرسه که مولانا در این قسمت داره از مراتب مختلف انسانها صحبت میکنه، یعنی میگه هر انسانی مرتبه خاص خودش رو داره و بنابراین اگر ما خودشناسی بکنیم، متناسب با مرتبه خودمون ادعا میکنیم، متناسب با مرتبه خودمون دعوت میکنیم، متناسب با مرتبه خودمون بر خودمون کاری رو تحمیل میکنیم. انسانی که مرتبه خودش رو ندونه، احتمال خیلی زیاد یا کارش به تقلید کشیده خواهد شد و یا اینکه واقعا بر اثر کارهایی که بر خودش تحمیل میکنه نابود خواهد شد. ساعت از بی ساعتی آگاه نیست، زان کشان سو جز تحیر راه نیست. هر نفر را بر طویله خاص او، بسته اندن در جهان جستجو. طویله یعنی طویله خودمون نیست، طویله یعنی رده، رسته. هر کسی در یک رده خاصی قرار داره. منتسب بر هر طویله رایزی، جز به دستوری نیاید رافضی. از هوس گر از طویله بسکلد، در طویله دیگران سر در کند. در زمان آخرجیان چست خش، گوشه افسار او گیرند و کش. حافظان را گر نبینی ای عیار، اختیارت را ببین بی اختیار. اختیاری می کنی و دست و پا برگشا دستت، چرا حبسی چرا؟ روی در انکار حافظ برده ای، نام تهدیدات نفسش کرده ای. انشاءالله من تا وقتی برسیم به این ابیات بیشتر تحقیق میکنم، امیدوارم که معناشون رو تا اون روز بفهمم و برای شما توضیح بدم. 35 مطلبی که مولانا در داستان دقوقی مطرح میکنه اینه که ابدال از دقوقی خواهش میکنن که بیاد جلو به اونها وایسه به عنوان امام جماعت و با همدیگه نماز جماعت بخونن. خب چرا این کارو میکنن؟ مولانا میگه به خاطر اینکه امام جماعت باید چشم بینا داشته باشه. دوستان، این واقعا در فقه اومده که اگر کسی چشمش بینا باشه، حتی اگر بی سوادتر هم باشه اشکال نداره، اون باید بشه امام جماعت. کسی که حتی آگاهتر و باسوادتره، اگر چشمش کور باشه بهتره که او امام جماعت نشه. در واقع مسئله فقهی اینه که آدم کور بهتره که امام جماعت نشه. مولانا طبق مذاق عرفانی خودش که همه چیز رو تفسیر میکنه و تأویل میکنه، میگه اینجا به هیچ وجه منظور کوری چشم نیست، به دو دلیل. دلیل اول اینه که کوری چشم انتخابی نیست، این به ما داده میشه، یه کسی کور مادرزاد به دنیا میاد، بنابراین چیزی که ما انتخابش نکردیم به خاطرش نباید مؤاخذه بشیم یا تنبیه بشیم یا از امتیازی محروم بشیم. این نکته اول. و نکته دوم این که کوری چشم مهمه، اما کوری چشم نهایتاً باعث میشه انسان بیفته توی یک فاضلابی، توی گودالی، توی یک آشغالی و بدنش کثیف بشه. اما کوری دله که باعث میشه انسان توی نجاست باطن بیفته. بنابراین اونی که گفتن امام جماعت نباید کور باشه، منظور کسی نیست که چشمش کوره، منظور کسی است که دلش کوره. اگر با این معیار بگیم که هیچ کس نمیتونه امام جماعت بشه اصلا. بنابراین به نظر مولانا کوری چشم اهمیتی نداره، کوری دله که مهمه. در شریعت هست مکروه ای کیا، در امامت پیش کردن کور را. گرچه حافظ باشد و چست و فقیه، چشم روشن به وگر باشد سفیه. کور را پرهیز نبود از قذر، قذر یعنی پلیدی، چشم باشد اصل پرهیز و حذر. او پلیدی را نبیند در عبور، هیچ مؤمن را مبادا چشم کور. کور ظاهر در نجاسه ظاهر است، کور باطن در نجاسات سر است. بنابراین به نظر مولانا پاکی درون مهمه و نجاست درون مهمه. ما بیشتر از اون که مراقبیم لباسامون کثیف نشه و بدنمون کثیف نشه، باید مراقب باشیم که دلمون کثیف نشه. و واقعا دوستان خیلی جای این موضوع خالیه. اگر 1000 توجهی که ما به طهارت بدن و طهارت لباس و اتو کردن لباس و واکس زدن کفش داشتیم، 1000 رو صرف تطهیر دل می‌کردیم، باور کنید اوضاع ما اینجوری نبود. نمی‌خوام بگم ظاهر شلخته باشه، نه، ما وظیفه‌مون اینه که ظاهر زیبایی داشته باشیم، هم خودمون لذت ببریم هم دیگران از آراستگی ما لذت ببرن. اما نباید فقط توجه ما به زیبایی و آراستگی ظاهر باشه، متوجه درون هم باید باشیم. چجوریه که من اگر لباس سفیدی داشته باشم و لکه‌ای روی لباس باشه، خجالت میکشم پیش دیگران برم، سری میرم خونه عوض میکنم لباسم رو و بعد میام بیرون. همونجور من باید مراقب باشم که با یک فکر بد، با یک غیبت، با یک تهمت، با یک بدخواهی، با یک کینه، من روی جانم لکه‌های بزرگ ایجاد میکنم. باید نسبت به پاک کردن اونها هم حساس باشم. بنابراین مطلب 36 اینه که ما باید به دنبال رهایی از نجاست دل باشیم. چجوری؟ به نظر مولانا با آب چشم. اون چیزی که نجاست دل رو پاک میکنه آب چشمه. منظور گریه خالی نیست، منظور حالت تضرع و نیاز و شکست دلی که اشکم یکی از نشانه‌های بیرونیشه. این نجاسه ظاهر از آبی رود، آن نجاسه باطن افزون میشود. جز به آب چشم نتوان شستنان، چون نجاسات بواطن شد عیان. میریم سراغ نکته 37 و اونم اینه که دوباره مولانا بحث نجاست تن و نجاست دل رو مطرح میکنه. میگه اگر در قرآن گفته شده کافران نجسند، باید بدونیم که این نجس بودن به خاطر بدن نیست. اینجوری نیست که دستمون به بدن اونها بخوره اونها نجسند، نه، منظور آلوده بودن شخص به رذیلته. کاملا از سخنان مولانا میشه فهمید که این ربطی به کافر نداره. یعنی اینجور نیست که کسانی که همدین من نیستن کافر باشن، نه، منظور از نجاست باطن آلودگی به رذیلت هاست. کسی که درونش به رذیلت آلوده شده، این انسان واقعا انسانیست که درون خودش رو نجس کرده. و به نظر مولانا نجاست ظاهر بوش چند متر بیشتر نمیره، اما نجاست باطن بوش از این طرف دنیا تا اون طرف دنیا کشیده میشه. چون نجس خوانده است کافر را خدا، آن نجاست نیست بر ظاهر ورا. ظاهر کافر ملوث نیست زین، آن نجاست هست در اخلاق و دین. این نجاست بویش آید 20 گام، وان نجاست بویش از ری تا به شام. بلکه بویش آسمان ها بر رود، بر دماغ حور و رضوان بر شود. موضوع خیلی مهمی است و مولانا داره درباره نجاست درون و پلیدی باطن صحبت میکنه، اما یه دفعه میگه که من میترسم که شما حرف منو متوجه نشید. و بعد یکی از سوزناکترین سخنانشو در مثنوی میگه که من در حسرت فهم درست مردم. یعنی کسی که سخن منو دریابه و آنگونه که من میگویم دریابه، کمتر پیدا میشه و من مجبورم سخنان خودم رو پایین بیارم تا سطح مخاطب. بنابراین نکته 38 توجه مولانا به سطح فهم مخاطبه. این چه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. به مناسبت بحث فهم و فهم درست، مولانا به یک موضوع بعدی میرسه که میشه مطلب 39 و اونم اینه که ما باید کاری کنیم که فهم ما زیاد بشه. ما وظیفه انسانی و اخلاقیمون اینه که فهم بالایی برای خودمون تدارک ببینیم و عیار فهم خودمون رو بالا ببریم. اینجا مولانا از یک مثال استفاده میکنه. آبی رو در نظر بگیرید، زلال و گوارا داخل یک کوزه ریختیم، اما این کوزه 5 تا سوراخ داره و آبی که ما از این طرف می‌ریزیم داخل این کوزه از این طرف از سوراخ‌ها خارج میشه، بنابراین هیچ وقت در این کوزه آب باقی نمیمونه. مولانا میگه کوزه تن ماست، آب فهم ماست و اون 5 تا سوراخ کوزه 5 حس ما هستن. همونجوری که آب کوزه از 5 سوراخ کوزه خارج میشه و آبی تو کوزه نمیمونه، به همین ترتیب هرچی آگاهی در وجود ما میاد ما از راه حواسمون تلفشون میکنیم. تعدادی از آگاهی ها رو از راه گوش نابود میکنیم، تعدادی از آگاهی ها رو از راه چشم نابود میکنیم، تعدادی از آگاهی ها رو از راه بویایی نابود میکنیم و همینجور ما با حواسمون داریم آگاهی وجودمون رو از بین میبریم. بنابراین از نظر مولانا اگر میخواهیم آگاهی در ما بمونه ما باید مراقب 5 حس باشیم. استفاده درست از حواس 5 گانه باعث میشه که آگاهی در درون ما رشد و نمو داشته باشه و بمونه. فهم آب است و وجود تن سبو، چون سبو بشکست ریزد آب از او. این سبو را 5 سوراخ است ژرف، اندرو نه آب ماند خود نه برف. از دهانت نطق فهمت را برد، گوش چون ریگ است فهمت را خورد. همچنین سوراخ‌های دیگرت می کشاند آب فهم مزمرت. گرز دریا آب را بیرون کنی بی عوض، آن بحر را هامون کنی. اگر از دریا آب بگیریم و هیچی به جای آب جدید نیاریم آب دریا تموم میشه. فهم ما هم هرچی که باشه اگه فقط خرجش کنیم و به فکر دخل فهم نباشیم طبیعتا فهم ما ضایع خواهد شد و تباه خواهد شد. به مناسبت همین موضوع مولانا میگه که من میتونم به شما بگم که هر چیزی که تلف میشه، هزینه میشه، صرف میشه، عوضش از کجا میاد. من میتونم دخلها و خرجها رو برای شما معرفی بکنم، در واقع سرچشمه امور رو میتونم به شما نشون بدم، اما متاسفانه این بحث خیلی زیبا رو ناتمام رها میکنه و میگه حوصله ندارم این بحث رو، نمیخوام ادامه بدم. یکی از جاهایی که آدم لجش میگیره از مولانا، بیگه است ار نه بگویم حال را، مدخل اعواز را و ابدال را. اینجا ابدال معنی اولیا نیست، ابدال یعنی چیزایی که جانشین میشن. کان عوضها و بدلها بحر را، از کجا آید ز بعد خرجها. دریا رو در نظر بگیرید، این همه موجود از دریا آب میخورن، این همه از دریا بخار میشه، آب میره بالا، ولی آب دریا همچنان سر جاشه. این معلوم میشه که آب خرج داره و دخل داره. فهم ما هم باید همینجور باشه. 100 هزاران جانور زو میچرند، ابرها هم از برونش میبرند. باز دریا آن عوضها میکشد، از کجا دانند اصحاب رشد. قصه ها آغاز کردیم از شتاب، ماند بی مخلص درون این کتاب. دیگه این موضوع رو توضیح نمیدیم. و بعد معلوم میشه که دلش برای حسام الدین چلپی تنگ شده. حسام الدین چلپی هم مثل دسته گل روبروی مولانا نشسته، چند بیت عاشقانه درخشان خطاب به حسام الدین چلپی میگه و شما متوجه میشید که مولانا چقدر دیوانوار عاشق حسام الدین چلپی بوده. ای ضیاء الحق حسام الدین راد، که فلک ورکان چو تو شاهی نزاد. تو به نادر آمدی در جان و دل، ای دل و جان از قدوم تو خجل. چند کردم مدح قوم مامزا، قصد من زانها تو بودی زقتزا. توی مثنوی من از موسی و عیسی و نمیدونم دیگران تعریف میکنم، همش قصدم اینه که از تو تعریف بکنم. منتها اگر مستقیم تعریف کنم دیگران حسودیشون میشه، بنابراین هدف من ستایش توست، ولی دارم در ضمن قصه های دیگران از تو تعریف میکنم. دوستان ببینید چه عشق عمیق خالصیست واقعا. خانه خود را شناست خود دعا، تو به نام هر که خواهی کن سنا. بحر کتمان مدیح از نامحل، حق نهادست این حکایات و مثل. گر چنان مدح از تو آمد هم خجل، لیک بپذیرد خدا جهد المقل. حق پذیرت کسره ای دارد معاف، که از دو دیده کور دو قطره کفاف. این همه شعر عالی برای حسام الدین میگه و میگه که من یه قرازه ای دارم میدم، یک هدیه کوچولو دارم به تو هدیه میکنم، لطفاً بپذیر. مرغ و ماهی داند آن ایهام را، که ستودم مجمل این خوشنام را. تا برو آه حسودان کم وزد، تا خیالش را به دندان کم گزد. خود خیالش را کجا یابد حسود، در وثاق موش توتی کی قنود. آن خیال او بود از اختیال، موی ابروی وی است آن نه هلال. مدح تو گویم برون از پنج و هفت، بر نویس اکنون دقوقی پیش رفت. این موضوع 41. 42 موضوعی که مولانا در اینجا مطرح میکنه اینه که به مناسبت این که گفت من از هر کی تعریف کنم از حسام الدین چلپی دارم تعریف میکنم، میگه همون جوری که در سلام نماز ما وقتی میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، ما در ضمن سلام فرستادن بر صالحان، بر همه انبیا و اولیا سلام میفرستیم، من هم وقتی که دارم از دیگران تعریف میکنم، فی الواقع دارم از حسام الدین چلپی تعریف میکنم. در تحیات و سلام و صالحین، مدح جمله انبیا آمد عجین. و از اینجا به یک قله‌ای در مناسبات انسانی مولانا میرسه و اونم اینه که همون جوری که در سلام نماز ما به نام صالحین با همه انسان‌های خوب دنیا داریم آشتی می‌کنیم و داریم با اونها دست دوستی میدیم و خودمون رو به اونها مربوط می‌کنیم، و همون جوری که مولانا با مدح دیگران داره حسام الدین چلپی رو مدح می‌کنه، فی الواقع ممدوح یک نفر بیشتر نیست و اونم خداست. ما از هر کس که تعریف کنیم از خدا داریم تعریف میکنیم. یعنی وقتی شما میگید این گل زیباست، دارید میگید خدا زیباست. وقتی میگید این انسان ماشاءالله چقدر زیباست، دارید میگید خدا زیباست. وقتی میگید این غذا چقدر خوشمزه است، از لطف خدا دارید تعریف میکنید، چون تمام اینها بازتاب لطف و زیبایی و جمال و کمال خدا هستند. اگر بپذیریم که تمام دینها محبوبشون و معبودشون خداونده، اون وقت به نظر مولانا همه دینها یکی هستن. بنابراین تفاوت بین ادیان و شکل‌های مختلف ادیان نباید باعث جنگ و دعوای ما بشه. نه، ما اگر به حقیقت موضوع نگاه بکنیم، دین‌ها در واقع یکی بیشتر نیستن. انشاءالله من مفصل اینو بعداً مطرح می‌کنم که مبانی مولانا برای مدارا با مخالفان و با دین‌های دیگه چیه. و دوستان، دنیای ما به شدت از جنگ و دعوا و خشم و خشونت داره آسیب می‌بینه. ما حتماً به نظرم اگر 5 پیام رو در جهان باید گسترش بدیم، قطعا یکی از این 5 مداراست. ما تا وقتی که کشورمون رو و خانوادمون رو و جهان رو به طرف مدارا نکشونیم، امکان نداره که روی زمین اتفاق خوبی بیفته. این بیت‌های مولانا از بیت‌های عالی درباره وحدت ادیانه. مدها شد جملگی آمیخته، کوزه ها در یک لگن در ریخته. به خاطر چی؟ زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کیش ها زین روی جز یک کیش نیست. اگر اینو بفهمیم، دیگه واقعا با مسیحی و یهودی و زرتشتی و بودایی اینا دیگه ما جنگ و دعوا نداریم. میفهمیم که هممون سالک یک راهیم، میخوایم در واقع جهان رو از معنویت پر کنیم، از عمل نیک و کار خوب پر کنیم و خداوند رو بپرستیم. بنابراین یگانگی پیدا میکنیم. 44 مطلب رو که در ضمن مطلب قبلی برای شما عرض کردم، برگشتن همه ستایش ها به ستایش خداونده. از نظر مولانا ما هر که را به ستاییم، فی الواقع داریم خداوند رو می ستاییم. هر انسانی مظهری است از جمال و کمال خدا، هر شیئی و هر پدیده‌ای مظهری است از جمال و کمال خدا. بنابراین ما وقتی که زیبایی و کمال کسی رو یا چیزی رو می ستاییم، فی الواقع داریم زیبایی و کمال خدا رو می ستاییم. دان که هر مدحی به نور حق رود، بر صور وش خاص عاریت بود. مدها جز مستحق را کی کنند، لیک بر پنداشت گمره می شوند. یه نوری رو در نظر بگید، نور خورشید افتاده روی دیوار، شما میرید به دیوار دست میزنید یا پشتتون رو به دیوار میچسبونید، میگید چقدر این دیوار گرمه. در واقع دارید میگید چقدر خورشید گرمه، چون این گرما مال دیوار نیست، مال خورشیده. نزد دیوار این گرما آریه ایست، قرضیه. همچون نوری تافته بر حایتی، حایتان انوار را چون رابطی، لاجرم چون سایه سوی اصل راند، زال مه گم کرد و ز سایش بماند. مثال بعدی، یاز چاهی عکس ماهی وانمود. شما عکس ماه رو توی چاه میبینید و میگید چقدر زیباست، سرتون رو توی چاه میکنید. در واقع وقتی میگید چقدر زیباست دارید میگید ماه چقدر زیباست، ولی شما ماه رو در چاه دارید میبینید. یاز چاهی عکس ماهی وانمود، سر به چه در کرد و آن را می ستود. در حقیقت ماده ماه است او، گرچه جهل او به عکسش کرد رو. مدح او مهراس نه آن عکس را، کفر شد آن چون غلط شد ماجرا. 45 مطلبی که مولانا در اینجا مطرح میکنه اینه، همونجور که گفت همه زیبایی ها مال خداست، در زنها و مردها این زیبایی ها امانته، ودیعته، آریته. بنابراین انسان والا کسی است که به زیبارویان نگاه میکنه، اما در زیبارویان در واقع متوقف نمیشه و عبور میکنه از زیباروها، به زیبایی مطلق حرکت میکنه. زیانبارترین کسان در مواجهه با زیبایی کسانی هستند که زیبایی رو برای شهوت میخواهند. منظور به هیچ وجه رابطه زن و مرد که به صورت انسانی و اخلاقی دارن با هم زندگی میکنن نیست اصلا. منظور مولانا اینه که انسانهایی که دنبال شهوترانی میرند، از طریق شهوترانی بال و پرهای وجود خودشون رو از دست میدن. از نظر مولانا اگر شخص شهوتران جلو شهوت خودش رو بگیره و شهوت خودش رو ارضا نکنه و مراقب خودش باشه، همین شهوت در درون انسان یک بال پرواز میشه برای او و او رو رشد میده. بنابراین مولانا داره از تسعید شهوت صحبت میکنه. تسعید شهوت یعنی این که ما از طریق تغییر مسیر و تغییر هدف شهوت خودمون رو پالایش کنیم و وسیله رشد کنیم. زین بوتان خلقان پریشان میشوند، شهوتی رانده پشیمان میشوند. زان که شهوت با خیالی رانده است و از حقیقت دورتر وامانده است. با خیالی میل تو چون پر بود، تا بدان پر بر حقیقت بر شود. چون براندی شهوتی پرت بریخت، لنگ گشتی وان خیال از تو گریخت. پر نگه دار و چون این شهوت مران، تا پر میلت برد سوی جنان. خلق پندارند اشرت می کنند، بر خیالی پر خود بر می کنند. بسیاری از کسانی که با شهوت راندن گمان می کنند که دارن لذت می برند، در واقع دارن پر و بال جان خودشون رو می ریزند و روح خودشون رو فقیر می کنند. خلق پندارند اشرت می کنند، بر خیالی پر خود بر می کنند. باز موضوع مهمی است ولی میگه که نمیخوام توضیحش بدم. وامدار شرح این نکته شدم، یعنی این طلبتون بمونه تا یه وقتی دیگه، ولی متاسفانه دیگه بعدن در مثنوی نگفته این موضوع رو. مهلتم ده مؤثرم زان تن زدم. خب دقوقی میره جلو وای میشه، میشه امام جماعت، عبدال پشت سر او مشغول نماز جماعت میشن و اینجا مولانا شروع میکنه به تفسیر عرفانی نماز. یکی از زیباترین تفسیرهای باطنی نماز که البته خیلی اوج عرفانی نداره ولی زیباست، به نظرم همین جای در داستان دقوقیه. مولانا چند بخش نماز رو تفسیر عرفانی میکنه، یکی بخش تکبیر رو، یکی بخش بسم الله گفتن رو، یکی بخش قیام یعنی ایستادن در نماز، یکی بخش رکوع و سجود رو و یکی هم بخش تشهد و سلام رو، یعنی تقریبا همه بخش‌های مهم نماز رو تفسیر عرفانی میکنه. نکته 46 تفسیر باطنی تکبیر نماز اینه که در آغاز نماز شخص دستشو میاره بالا و میگه الله اکبر. به نظر مولانا الله اکبر گفتن در نماز معنای واقعیش اینه که خدایا من نفسم رو در پای تو قربان کردم، و همونجوری که موقع قربانی کردن الله اکبر میگن، این الله اکبر من به خاطر قربانی شدن نفس منه. بنابراین معنای باطنی الله اکبر اینه که من دارم نفسم رو ذبح میکنم، نفسم رو قربانی میکنم. چون که با تکبیرها مقرون شدند، همچو قربان از جهان بیرون شدند. معنی تکبیر این است ای امام، کی خدا پیش تو ما قربان شدیم. وقت ذبح الله اکبر می کنی، همچنین در ذبح نفس کشتنی. تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل، کرد جان تکبیر بر جسم نبیل. گشت کشته تن ز شهوت ها و آز، شد به بسم الله بسمل در نماز. 47 تفسیر باطنی قیام. قیام یعنی ایستادن در نماز، که در هر نمازی مثلا در نماز 2 رکعتی دوبار اتفاق میفته و معمولا حمد و سوره در این قیام خونده میشه. معنی قیام چیه؟ مولانا میگه وقتی دارید نماز میخونید و قیام کردید و ایستادید، در نظر بگیرید که قیامت و شما در مقابل خداوند ایستادید و خداوند داره از شما میپرسه عمرتون رو صرف چه کاری کردید، گوشتون رو صرف چه کاری کردید، از چشمتون چه جور استفاده کردید. دوستان اگر ما روزی چند بار این حال رو داشته باشیم و نسبت به دارایی های خودمون، چه بدنمون چه ذهنمون چه دارایی معنویمون حساس باشیم و بدونیم که اینها رو در چه راهی داریم هزینه می کنیم، به نظر من زندگی ما دگرگون خواهد شد. دوستانی که اهل نماز و عبادتن، خیلی خوبه که در ضمن نماز به این فلسفه‌ای که مولانا میگه توجه داشته باشن. چون قیامت پیش حق صفها زده، در حساب و در مناجات آمده. ایستاده پیش یزدان اشک ریز، بر مثال راستخیز رستخیز. حق همی گوید چه آوردی مرا، اندر این مهلت که دادم مر تو را. عمر خود را در چه پایان برده ای، قوت و قوت در چه فانی کرده ای. گوهر دیده کجا فرسوده ای، 5 حس را در کجا پالوده ای. چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش، خرج کردی چه خریدی تو ز فرش. دست و پا دادم چون بیل و کلند، من ببخشیدم ز خود آن کی شدند. وقتی که انسان در موقع نماز این خطابها و عتابها را از خدا میشنوه و هیچ پاسخی نداره چون عمر رو ضایع کرده، اون وقت از شدت شرمندگی و خجالت میفته به رکوع. بنابراین خم شدن در رکوع ناشی از شرمندگی در پاسخ دادن به پرسش‌های خدا درباره سرمایه‌های حیاته. همچنین پیغام های دردگین، 100 هزاران آید از حضرت چنین. در قیام این گفته ها دارد رجوع، و از خجالت شد دوتا او در رکوع. قوت استادن از خجلت نماند، در رکوع از شرم تسبیحی بخواند. باز فرمان می رسد بردار سر، از رکوع و پاسخ حق بر شمر. سر برآرد از رکوع آن شرمسار، باز اندر رو فتد آن خامکار. باز فرمان آیدش بردار سر، از سجود و واده از کرده خبر. سر برآرد او دگر ره شرمسار، اندر افتد باز در رو همچمار. 49 تفسیر باطنی تشهد. باز گوید سر برآر و باز گو، که بخواهم جست از تو مو به مو. چون دیگه انسان توانایی نداره در مقابل این شرمندگی که پاشه وایسه در مقابل خدا، همجوری نشسته، چون رمق از جانش گرفته شده، تاب و توان از بدنش گرفته شده، میفته روی دو پا و همونجا وای میسته. قوت پایی استادن نبودش، که خطاب هیبتی بر جان زدش. پس نشیند قعده زان بار گران، حضرتش گوید سخنگو با بیان. نعمتت دادم بگو شکرت چه بود، دادمت سرمایه هین بنمای سود. چون مولانا از اهل سنت بوده و اهل سنت موقعی که نماز میخونن، موقع سلام یک بار به سمت راستشون نگاه میکنن و یک بار به سمت چپشون نگاه میکنن. مولانا این دو حرکت رو هم تفسیر میکنه. شیعیان این کار رو انجام نمیدن، یعنی موقع سلام به راست و چپ نگاه نمیکنن. چرا مؤمن در نماز موقع سلام به سمت راست نگاه میکنه؟ مولانا میگه دلیلش اینه که میخواد از انبیا یاری بخواد و به اونها بگه من در مقابل خدا هیچ پاسخی ندارم و خجالت زدم، لطفاً منو کمک کنید. اما انبیا میگن که هیچ کاری از هیچ کسی بر نمیاد، خودت باید خودتو نجات بدی. در واقع گویا مولانا داره میگه که شفاعت به این معنا وجود نداره که ما هر کاری دلمون میخواد بکنیم و بگیم کسانی از ما شفاعت خواهند کرد. رو به دست راست آرد در سلام، سوی جان انبیا و آن کرام. یعنی ای شاهان شفاعت کن لئیم، سخت در گل ماندش پای و گلیم. انبیا گویند روز چاره رفت، چاره آنجا بود و دست افزار زفت. مرغ بی هنگامی ای بدبخت، رو ترک ما گو خون ما اندر مشو. بعد به سمت چپ نگاه میکنه، یعنی به خانواده خودش، و میگه به من کمک کنید، اما خانواده هم میگن که کاری از ما بر نمیاد. انشالله بعدن سخن خواهم گفت. دوستان 49 تنهایی در زندگی انسان وجود داره. ساده ترینش اینه که ما بدنمون از بدن آدمهای دیگه دور بشه، ولی تنهایی وجودی انسان خیلی عمیق تر از این حرف هاست. یکی از انواع تنهایی وجودی اینه که ما میفهمیم هیچ کسی هیچ کاری برای ما نمیتونه انجام بده، یعنی مسئولیت ساختن زندگی خودمون تماما به ما واگذار شده. ما میتونیم از دیگران کمک بگیریم، میتونیم از همنشینی اونها استفاده بکنیم، اما هیچ گونه پولی، پارتی، ران و رابطه‌ای در اینجا معنا نداره و به تمام معنا ما باید خودمون کار خودمون رو انجام بدیم و تمام مسئولیت زندگی ما هم به دوش خودمونه. اینه که بزرگانی مثل استاد ملکیان میگن فهم تنهایی وجودی نجات بخشه، به نظر من خیلی حرف درستی است. یعنی اگر ما این تنهایی رو بفهمیم که ما مسئول زندگی خودمونیم و جز ما کسی مسئول زندگی ما نیست، کل زندگی ما دگرگون خواهد شد. رو بگرداند به سوی دست چپ، در تبار و خیش گویندش که خب، هین جواب خیش گو با کردگار، ما که ایمه خواجه دست از ما بدار. نه از این سو نه از آن سو چاره شد، جان آن بیچاره دل صد پاره شد. از همه نومید شد مسکین کیا، پس برآرد هر دو دستن در دعا، که از همه نومید گشتم ای خدا، اول و آخر تویی و منتها. این که بودا میگفت بزرگترین فضیلت ناامیدیه، به این معنا که انسان از همه کس و همه چیز ناامید بشه و خودش به تمام مسئولیت زندگی خودش رو قبول کنه و به دنبال چاره‌ای برای ساختن زندگی خودش بر بیاد. خب نکته 51 اینه که مولانا میگه نماز مثل یک تخمه، ما از درون این تخم باید بتونیم یه پرنده بیرون بیاریم، یه بچه بیرون بیاریم. بنابراین اگر 30 سال و 40 سال نماز میخونیم و زندگی ما مثل گذشته است، هیچ فرقی بعد از نماز با قبل از نماز نداریم، پس معلوم میشه که ما واقعا داریم کلا سر خودمون میذاریم، داریم معامله میکنیم، داریم فریبکاری میکنیم، داریم شیادی میکنیم. وگرنه نماز درست اگر اتفاق بیفته فرزند خواهد داشت. فرزند نماز چیه؟ یک زندگانی سالم معنوی. در نماز این خوش اشارت ها ببین، تا بدانی کین بخواهد شد یقین. بچه بیرون آر از بیزه نماز، سر مزن چون مرغ بی تعظیم و ساز. 52 نکته اینه که دقوقی مشغول نماز میشه، وسط نماز متوجه میشه که در یک دریایی یک کشتی گرفتار طوفان شده و کسانی که داخل کشتیان و دیگه مرگ رو در نزدیکی خودشون میبینند، با همه وجود شروع کردن به عبادت کردن و دعا کردن و درخواست کردن از خدا. اینجا مولانا به این نکته اشاره میکنه که انسانها وقتی حالشون خوبه و مشکلی ندارن، دنبال دلیل میگردن برای اثبات خدا. اما به محض اینکه دچار یک بحران میشن یا یک دشواری وحشتناک تو زندگیشون ایجاد میشه، تمام دلیلها و استدلالها رو میذارن کنار، با تمام وجود به خداوند توجه میکنن. مولانا میگه همیشه در همون حالت باشید. یعنی اگر ما بدونیم که واقعا کسی جز خداوند به کمک ما نخواهد اومد، لازم نیست گرفتار خطر بشیم تا به خداوند پناه ببریم. همواره ما به خداوند پناه خواهیم برد. یه جمله معروفی است که میگن هیچ سربازی در سنگر در زیر گلوله‌های توپ بدون خدا نیست. این جمله خیلی جمله درستی است. یعنی انسان توی دانشگاه، تو خونه، فرض کنید تو خانواده یا توی مهمونی، غذا هست، همه سر حالن، پول هست، احترام و آبرو هست، اونجا انسان به خودش اجازه میده و دائم در خداوند انواع شک‌ها رو میاره. اما همین انسان وقتی که میبینید گرفتار یک دشواری میشه و دیگه هیچ کس نمیتونه به او کمک کنه، اون وقت میبینی خالصانه به سوی خدا خواهد رفت. توصیف مولانا از کشتی نشینان خیلی توصیف رقت انگیزی است. دست ها در نوحه بر سر می زدند، کافر و ملحد همه مخلص شدند. با خدا با صد تضرع آن زمان عهدها و نذرها کرده به جان، سر برهنه در سجود آنها که هیچ رویشان قبله ندید از پیچ پیچ. گفته که بیفایده است این بندگی، آن زمان دیده در آن صد زندگی. اون موقع که سرحال بودن میگفتن پرستیدن خدا یعنی چی، الان که گرفتار بحرانن میگن که پرستیدن خدا زندگی است. از همه امید ببریده تمام، دوستان و خال و ام بابا و مام، زاهد و فاسق شدندم متقی، همچو در هنگام جان کندن شقی. نزد چپشان چاره بود و نزد راست، حیله ها چون مرد هنگام دعاست. در دعا ایشان و در زاری و آه، بر فلک زیشان شده دود سیاه. به مناسبت این که انسان وقتی گرفتار دشواری میشه به خداوند پناه میبره، مولانا میگه خیلی خوبه که ما از همین آغاز پایان رو ببینیم. اگر خاطرتون باشه در کتاب هفت عادت مردمان مؤثر، دومین عادت ذهنن از پایان آغاز کردن بود. مولانا هم به این موضوع اعتقاد راسخ داره و به شدت طرفدار دوراندیشی و پایان نگریه و این به نظر من خیلی معیار مهمی است. میگه هر کاری که میخواید بکنید سعی کنید از همون آغاز آخرش رو ببینید. ما از طریق دیدن عاقبته که میتونیم مسیر درست رو بشناسیم. در واقع هر جا که دچار ابهام میشیم، یکی از راه‌ها اینه که از پنجره عاقبت به مسائل نگاه کنیم، ببینیم پایان این کار چی خواهد شد. راست فرموده است با ما مصطفی، قطب و شاهنشاه و دریای صفا، کانچه جاهل دید خواهد عاقبت، عاقلان بینند ز اول مرتبت. به قول استفان کاوی، آفرینش ذهنی همیشه مقدم بر آفرینش عینیه. یعنی انسان در ذهن میتونه تا پایان کار رو پیش بینی کنه. چرا؟ چون قدرت تخیل داره، چون قدرت وجدان داره و میتونه همه چیز رو تا آخر ببینه. جاهلان به پایان که رسیدن متوجه پایان میشن، اما عاقلان از آغاز پایان رو میبینن. کارها ز آغاز اگر غیب است و سر، عاقل اول دید و آخر آن مصر. اولش پوشیده باشد و آخران، عاقل و جاهل ببیند در عیان. اینجا دوستان مولانا به یه نکته خیلی مهم دیگه هم اشاره میکنه و اونم دوراندیشی و احتیاط. به چه معنا؟ خیلی دقت کنید دوستان. شما میدونید که مولانا خیلی خوشبینه، خیلی پر از انرژی مثبته، اما به نظر من در مقام یک انسان عاقل به درستی با ما صحبت میکنه و حرف او اینه: احتیاط در هر کاری یعنی در نظر گرفتن بدترین احتمال ممکن و خود رو برای اون احتمال بدتر از همه آماده کردن. این چیزی که در ایران تقریبا وجود نداره، یعنی ما اصلا چیزی به نام در نظر گرفتن بدترین احتمالات نداریم. البته یه دلیلش اینه که همیشه در متن بدترین احتمالات داریم زندگی میکنیم، ولی حالا به هر حال مثلا فرض کنید دارید سفر میرید، واقعا بدترین احتمال رو در نظر بگیرید که مثلا ماشینتون تو جاده خراب بشه، نمیدونم خدای نکرده تصادف بشه یا کیفتون رو کسی بزنه. بدترین شرایط رو در نظر بگیرید و آماده بشید. منتها این کار خیلی خطرناکه، ممکنه ترس شدیدی رو وارد زندگی ما کنه و نظر ما لذت ببریم. در عین حالی که احتیاط میکنیم، یعنی برای بدترین حادثه خودمون رو آماده میکنیم، اما در این حال امیدمون رو هم نباید از دست بدیم. به نظرم احتیاط در عین حفظ امید یکی از دشوارترین کارهای خردمندانه است که باید بهش برسیم. مولانا میگه که خودتون رو در نظر بگیرید، یه شیری شما رو گرفته، خدایی نکرده زبانم لال، شما رو گرفته توی دهنش و داره شما رو میبره تو جنگل نوش جانش کنه. شما در اون زمان به چی فکر میکنید؟ دوراندیشی یعنی این، یعنی خودتون رو همیشه در دهن شیر ببینید که نیم ساعت بعد میخواید بشید یک لقمه چرب شیر. یعنی خودتون رو برای احتمال بد آماده کنید. این آماده کردن برای احتمال بد، حالا بعداً صحبت خواهم کرد، اگر اون احتمال اتفاق بیفته خب ما آماده بودیم براش و چون آماده بودیم کمتر آسیب میبینیم. اگر هم نیفته خب ما آماده بودیم و چیزی رو از دست ندادیم. گر نبینی واقعی غیبی انود، حزم را سیلاب کی اندر رو بود. حزم یعنی دوراندیشی، احتیاط. حزم چه بود بدگمانی در جهان. این تعریف احتیاط از نظر مولاناست. احتیاط یعنی بدبینی، بدگمانی. دم به دم بیند بلای ناگهان، آنچنان که ناگهان شیری رسید، مرد را بربود و در بیشه کشید. او چه اندیشد در آن بردن، ببین تو همان اندیش ای استاد دین. نکته 54 اینه که واقعا شیر قضا وجود داره، یعنی ما لحظه به لحظه داریم به مرگ نزدیکتر میشیم. مرگ معلوم و قطعیه، محتومه ولی نامعلومه. چون زمانش نامعلومه، هر زمان ممکنه آخرین لحظه زندگی ما باشه. بنابراین خیلی خوبه که ما واقعا جوری زندگی بکنیم که همواره آماده ترک این جهان باشیم، در این حالی که داریم از زندگی لذت میبریم. اما نکته مهم اینه که آماده ترک جهان باشیم ولی زندگی کردن رو هم عاشقانه دوست بداریم. این هم به نظرم یکی از کارهایی است که کمتر انسانی میتونه بهش برسه، یعنی خیلی مقام بالایی است که انسان شیفته زندگی باشه اما هر لحظه آماده ترک زندگی باشه. من فکر میکنم اگر کسی به این وضعیت روحی برسه، از در و دیوار جهان بمبم بباره بر سر او، سنگم بباره بر سر او، او حالش خوب خواهد شد. و اینجا به نظر مولانا یک علت این که ما برای رشد معنویمون کاری نمی کنیم اینه که از فقر می ترسیم. و بسیاری از انسانها غم نان جلو رشد معنویشون رو می گیره. دوستان اینا همه می دونم واقعا حرفای خطرناکی می تونن باشن، فعلا به بعد درستشون فکر کنید. انشالله در زمان خودشون اینا رو یکی یکی توضیح خواهیم داد. به نظر مولانا انقدر که ما از غم می ترسیم، خود غم ناراحت کننده نیست، و انقدر که ما از خود فقر می ترسیم، خود فقر نگران کننده و ناراحت کننده نیست. یعنی وقتی که میرسه میبینیم اون ترسی که ما ازش داشتیم هزاران برابر بیشتر از خودش بود. بنابراین ما از ترس این که به غم دوچار نشیم همه عمرمون رو با غم بگذرونیم، از ترس این که گرفتار فقر نشیم همه عمرمون رو فقیرانه زندگی میکنیم. فقیرانه یعنی چی؟ یعنی در پول غرقیم ولی ذهنیتمون ذهنیت کم بوده. در پول غرقیم ولی میترسیم که مشکلاتی در آینده داشته باشیم، بنابراین از زندگی بهره نمیبریم. تمام زندگی رو صرف پول درآوردن میکنیم برای روز مبادا که نمیدونیم واقعا روز مبادا میرسه یا نه. بنابراین به نظر مولانا در این حالی که دوراندیش و بدگمان باشیم، باید مراقب باشیم به دام غم هم نیفتیم، از ترس غم با غم زندگی نکنیم. می کشد شیر قضا در بیشه ها، جان ما مشغول کار و پیشه ها. آنچنان که از فقر می ترسند خلق، زیر آب شور رفته تا به حلق. گر بترسندی از آن فقر آفرین، گنج هاشان کشف گشتی در زمین. به قول سعدی اگر اینقدر که توجه ما به نان، توجهمون به نان آفرین یعنی خدا بود، از ملائک در می گذشتیم. مولانا هم میگه اینقدر که ما از فقر می ترسیم، اگر اینقدر از خدا می ترسیدیم قطعا زندگی ما این نمی شد. این بیت خیلی درخشانه دوستان. جملشان از خوف غم در عین غم، از ترس غم در متن غم داریم زندگی میکنیم. یه خانمی رو من چند وقت پیش دیدم، بچهش موتور خریده. این خانم واقعا شاید چندین ماه دیگه زندگی نمیکنه، میگه نکنه بچه‌م تصادف کنه. حالا شاید تصادف کنه، شاید هم نکنه، ولی این عملا 5-6 ماه هم خودش داره عذاب میکشه و هم زندگی رو به کام بچه کرده، جهنم، به خاطر اینکه نکنه یه روزی بچه من با موتور تصادف بکنه. بنابراین ما از ترس غم در متن غم داریم زندگی میکنیم. جملشان از خوف غم در عین غم، در پی هستی فتاده در عدم. نکته 55 دعای دقوقی برای نجات کشتی نشینانی است که گرفتار طوفان شدن. بیتای خیلی زیبایی است. انشالله من موقعی که بحث دعا رو مطرح میکنم به این بیتا برمیگردم. نکته 56 دقوقی داره دعا میکنه برای کسانی که تو کشتی گرفتار طوفانند، اما دوستان داره بی خدانه دعا میکنه. یعنی در دعا کردن او هیچ منی، هیچ خودی و هیچ نفسی وجود نداره. او انقدر از خودش تهی شده که شده مثل یک نی بر لبان خدا و خدا داره از طریق او دعا میکنه. در واقع انسانی که به مقام بیخودی میرسه، دعا ظاهرا از زبان اوست، ولی فی الواقع خدا از زبان او داره با خودش سخن میگه. این بهش میگیم دعای بیخودانه، که یکی از عالی ترین انواع دعا هاست. همونجور که بو دادن گل کار طبیعیشه، هیچ زوری و زحمتی توش وجود نداره، انسان‌هایی هم هستن که مثل آب طبیعی روان دعا ازشون جاری میشه. اشک می رفت از دو چشمش وان دعا، بی خود از وی می بر آمد بر سما. آن دعای بی خودان خود دیگر است، آن دعا زو نیست گفت داور است. آن دعا حق می کند چون او فناست، آن دعا و آن اجابت از خداست. واسطه مخلوق نه اندر میان، بی خبر زان لابه کردن جسم و جان. انسان به جایی میرسه که دعا میکنه، نه جسم او از دعا خبر داره، نه جان او از دعا خبر داره، یعنی کاملا نی شده بر لبان خداوند. به مناسبت اینکه دقوقی تو نماز در عالی ترین حالت عبادت متوجه مشکلات اون کشتی نشینان میشه، مولانا یه بحثی درباره مهربان بودن اولیاء خدا مطرح میکنه. به نظر مولانا اولیاء خداوند مثل خود خداوند بی غرض و بی چشم داشت فقط کمک میکنن و یاری میکنن. این دو بیت از بیت های درخشانی است که باید به نظر من مثل ذکر همیشه تکرارشون کرد، و به این امید باشیم که ما هم به این مقام برسیم که یه روزی برای انسانها، برای خوشحال کردنشون، برای کمک کردنشون، بی هیچ توقعی، بی هیچ انتظاری و بی هیچ شرطی از ما مهر صادر بشه. بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار. مهربان بی رشوتان یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. 58مین مطلبی که مولانا در ضمن این داستان مطرح میکنه اینه که کسانی که تو کشتی داشتن غرق میشدن، داشتن دعا میکردن، دعای دقوقی در حق اونها مستجاب شد. اونا فکر کردن دعای خودشون مستجاب شده و گمان کردن خودشون مشکل خودشون رو حل کردن. نمیدونستن اون ور دنیا یه کسی دلش تپیده برای اونها دعا کرده و اونها نجات پیدا کردن. معنای این سخن اینه که بسیاری از اوقات ممکنه گرهی از کار ما باز بشه به خاطر نفس حق یک انسان در دورترین نقطه این دنیا، به خاطر دعایی که انسانی در جای دور از ما در حق ما میکنه. اگر واقعا دوستان ما زندگیمونو صرف خیر و نیکی و خدمت بکنیم، با این نیت نمی کنیم ها، ولی یکی از نتایجش اینه که انسانها در زمانهایی هم که ما گمان نمی کنیم و در جاهایی که گمان نمی کنیم در حق ما انرژی می فرستن، دعا می کنن، خیر می فرستن، و این حتما در زندگی ما صاحب تأثیر خواهد بود. بنابراین به نظر مولانا اولیاء حق حتی اگر دیده نشن، وجودشون مشکلات دیگران رو حل می کنه. رس کشتی از دم آن پهلوان، وهل کشتی را به جهد خود گمان. که مگر بازوی ایشان در حذر، بر هدف انداخت تیری از هنر. دوستان به این تمثیل توجه کنید، روباه دچار خطر اگر باشه، نجات یافتنش با پای، درسته؟ ولی هیچ روباهی عاشق پای خودش نیست. روباه عاشق چیه؟ عاشق دم خودشه و همش به دمش افتخار میکنه، در حالی که این روباه بیچاره باید بدونه که دم نه تنها او رو نجات نمیده، بلکه اصلا مایه دردسر روباه همون دمشه. بنابراین روباه دم رو با پا اشتباه میگیره، به جایی که ممنون پاش باشه همیشه از دمش متشکره. به نظر مولانا پا یعنی اولیاء حق و دم یعنی حیله های خودمون. ما همش عاشق حیله ها و چاره جویی های شخصی خودمونیم، همونجوری که روباه عاشق دم خودشه، ولی نمیدونیم اون چیزی که نهایتا ما رو نجات خواهد داشت دم یک انسان والاست، کمک انسان های مسیح آدمی است که در این جهان زندگی میکنن. پا رهاند روباهان را در شکار، وان ز دم دانند روباهان قرار. عشقها با دم خود بازند کین، یعنی که این دم میرهاند جان ما را در کمین. روبه ها پا را نگه دار از کلوخ، پا چو نبود دم چه سود ای چشم شوخ. ما چو روباهیم و پای ما کرام، میرهاند من ز صد گون انتقام. 59مین نکته‌ای که مولانا میگه به مناسبت بحث مبارک روباه و دمش اینه که روباه عاشق دمشه و تمام زندگیش رو صرف دم میکنه. چرا؟ چون با دم میتونه دیگران رو به خودش جذب کنه. بنابراین روباه دنبال نجات نیست، دنبال جذب دلهای دیگرانه. ما انسانها هم اینجوریم، بیش از آن که به دنبال خوشبختی و آرامش و نجات باشیم، به دنبال شکار دلهای دیگران هستیم. همه زندگی ما با حیله هامون، چاره جویی هامون و کوشش هامون صرف این میشه که دل آدم ها رو به دست بیاریم، اما هنوز یک دل رو خوب تیمار نکردیم و مراقبت نکردیم، ولش میکنیم، دل بعدی، دل بعدی، دل بعدی. انگار وجود ما میشه مثل یک فضایی که از این ور بی اراده آدم ها میان توش، از اون ورم بی اراده آدم ها میرن، هی رابطه آغاز میکنیم، هی رابطه تموم میکنیم، نهایتا هم هیچی در دست ما باقی نمیمونه. این تیکه خیلی تیکه زیباییست دوستان، واقعا قلب آدم رو میلرزونه که چجور ما برای حیران کردن انسانها، برای جذب کردن انسانها، خودمون رو به چه در و دیواری میزنیم، در حالی که این مکرها و استدلالها رو اگر صرف کارهای بهتر میکردیم زندگی سالمتری میداشتیم. حیله باریک ما چون دم ماست، عشقها بازیم با دم چپ و راست. دم بجنبانیم ز استدلال و مکر، تا که حیران ماند از ما زید و بکر. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. تا به افسون مالک دلها شویم، این نمی بینیم ما کندر گویم. گو یعنی گودال، افتادیم توی گودال زندگی داغون، هی داریم آدم دعوت میکنیم به داخل گودال. هر وقت رسیدیم به یک میز پر از غذا، یه خونه داشتیم پر از موهبت، آدم ها رو دعوت کنیم سر سفره پر نعمت. دعوت کردن انسانها به خانه خالی یعنی چی؟ دعوت کردن انسانها به سر سفره خالی یعنی چی؟ دعوت کردن انسانها به موقعیت بد یعنی چی؟ جهان رو دعوت میکنیم به همین گودالی که توش افتادیم. دقت میکنیم، یک لحظه تأمل نمیکنیم داریم آدم ها رو به کجا دعوت میکنیم. منی که از نظر درون ورشکستم، منی که آرامش ندارم، منی که حالم خوب نیست، منی که همش با نگرانی زندگی میکنم، چرا اصرار دارم آدم ها رو به زور وارد زندگی خودم کنم؟ آیا جز افزودن فلاکت بر فلاکت از این روابط چیزی هم به دست میاد؟ واقعا نه. بنابراین مولانا میگه تا به افسون مالک دلها شویم، این نمی بینیم ما کندر گویم. در گوی و در چهی ای قلتبان، قلتبان یعنی مرد بی غیرت، دست وادار از سبال دیگران. چون به بستانی رسی زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. ای مقیم حبس چار و پنج و شش، نغز جایی دیگران را هم بکش. چون ندادت بندگی دوست دست، میل شاهی از کجایت خواسته است. در هوای آن که گویندت زهی، بسته در گردن جانت زهی. زه یعنی تناب، برای که به ما بگن آفرین، خودمون رو گرفتار بند و زنجیر کردیم. خب 60مین نکته اینه که مولانا میگه که حالا که گرفتار این مشکلاتیم و عاشق دممون هستیم، یعنی دم استدلال، دم چاره جویی، دم مکر و حیله، ولی فهمیدیم که این دم گرهی از کار ما باز نمی کنه، بهتر دست از دممون برداریم بریم سراغ پامون. پامون کیا بودن؟ اهل دل بودن. بنابراین به جای این که در پی آراستن خیش برای جذب دلهای دیگران باشیم، بهتره که صادقانه و فروتنانه بریم محضر انسانهای بزرگ، خودمونو به اونها پیوند بزنیم و از اونها مدد بگیریم برای رشد خودمون. از اینجا به بعد بخش اعظم بحثهای مولانا راجع به تفاوت دل راستین و دل دروغینه. حق همی گوید نظر من بر دل است، نیست بر صورت که آن آب و گل است. تو همی گویی مرا دل نیز هست، دل فراز عرش باشد نه بپست. تمثیل میگه دوستان، توی رودخانه آب، توی دریا هم آب، آب زلال گوارهی که هم سیرت میکنه، هم کشتیت روی اون حرکت میکنه، هم میتونی تو شنا کنی. توی گل هم آب وجود داره، اما با آب داخل گل نمیشه صورت رو شست، نمیشه از این آب خورد و نمیشه توی این آب شنا کرد. به نظر مولانا بسیاری از ما گمان میکنیم دل داریم، ولی دل ما دقیقا مثل آب داخل گله، یعنی به درد هیچی نمیخوره. دل واقعی اون دلی است که جهان درش جا میگیره، دلی است که به عشق انسانها میتپه، دلی است که فوق تمام غم و شادی های حقیر زندگی روزمره حرکت میکنه و در اوج قرار داره. در گل تیره یقین هم آب هست، لیک زان آبت نشاید آب دست. آب دست یعنی وضو. زان که گر آب است مغلوب گل است، پس دل خود را مگو کین هم دل است. آن دلی که از آسمان ها برتر است، آن دل ابدال یا پیغمبر است. پاک گشته آن ز گل صافی شده، در فزونی آمده وافی شده. ترک گل کرده سوی بحر آمده، رسته از زندان گل بحری شده. آب ما محبوس گل مانده است، هین بحر رحمت جذب کن ما را زتین. حالا اون آبی که داخل گله، یعنی دل ناراستین، یعنی دلی که اسیر مادیاته، ما به اون آب میگیم ای آب عزیز، تو خیال میکنی آبی، ولی آبی که با گله و با خاک قاطی شده این آب واقعی نیست. تو از این گل جدا شو، برو به طرف دریا، برو به طرف رودخانه. اما اون آب میگه من عین آبم، آب واقعی اصلا منم، دریا چیه و رودخانه چیه. بنابراین اون چیزی که باعث میشه آب داخل گل به دریا نرسه، پندار کمالی است که در این آب وجود داره، اینی که خودشو کامل میدونه، لاف گزاف میزنه. بحر گوید من تو را در خود کشم، لیک می لافی که من آب خوشم. کی داره میگه آب خوشم؟ آب داخل گل. لاف تو محروم می دارد تو را، از بیت‌های عالی اخلاقی مولاناست. لاف و خودستایی و ادعا باعث محرومیت میشه. ترک آن پنداشت کن در من درآ، پندار کمالو بذار کنار، بیا پیش من. سر کشیدی تو که من صاحب دلم، حاجت غیری ندارم واصلم. آنچنان که آب در گل سر کشد، که منم آب و چرا جویم مدد. 62 نکته ای که مولانا میگه اینه که این آب، آب داخل گل، اگه میخواد زلال بشه، به درد خوردن بخوره، باید از گل جدا بشه. به نظر مولانا دل ما هم اگر بچسبه به مادیات، وابستگی به مادیات پیدا کنه، همیشه همینجور ناخالص و ناقص باقی خواهد موند. بنابراین وابستگی به مادیات باعث ویرانی دل میشه. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب و می کشد. گر رهانت پای خود از دست گل، گل بماند خشک و او شد مستقل. آن کشیدن چیست از گل آب را، جذب تو نقل و شراب ناب را. همچنین هر شهوتی اندر جهان، خواه مال و خواه جان و خواه نان، هر یکی زینها تو را مستی کند، چون نیابی آن خمارت میزند. از نظر مولانا ممکنه کسی هیچ وقت شراب نخورده باشه ولی همه عمرش مست باشه. چجور میفهمیم که ما مستیم یا نه؟ هر چیزی که نبودنش و فقدانش حال ما رو بد میکنه، این معناش اینه که وجودش ما رو مست میکنه. بنابراین چه بسا کسی معتاد باشه ولی هیچگاه مواد مخدر مصرف نکرده باشه، نشانش اینه که آیا خمار میشیم با فراقش یا نه. هر چیزی که فراقش ما رو خمار میکنه، معلومه ما به او معتادیم. این خمار غم دلیل آن شده است، که بدان مفقود مستیت بوده است. جز به اندازه ضرورت زین مگیر، تا نگردد غالب و بر تو امیر. هر چیزی از حد ضرورت بیشتر بشه، آرام آرام میشه باری بر دوش ما. 63 نکته مهم اینه که به نظر مولانا دل واقعی سرچشمه تمام لذاته. هر لذتی در جهان بیرون بازتاب لذتی است که در جان ما وجود داره. بنابراین ما اصل لذت ها رو که در درون خودمونه گم کردیم و رها کردیم، به دنبال لذت در عالم بیرون داریم گدائی می کنیم، بر روی گنج گدائی می کنیم. دوستان این حرفا کلید خوشبختی آنها، ولی دیر به جان ما میشینه. یعنی ممکنه ما بشه 70 سالمون بعد بفهمیم واقعا اینجوری بود. یعنی داره آدرس گنج میده، میگه دنبال گنج میگردید، پول و سکه و بورس و نمیدونم اونا سر جای خودش محترم، ولی گنج اینجاست. این گنج رو رها کردیم و داریم به سراغ گنج‌های دیگه میریم. دل تو این آلوده را پنداشتی، لاجرم دل زهل دل برداشتی. خود روا داری که آن دل باشدین، کو بود در عشق شیر و انگبین. اینی که از عالی ترین بیتای مولانا درباره دله. لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. بنابراین تمام خوشی ها از دل به بیرون میتابند. انشاءالله بعداً در باره این موضوع که بهش میگن پرسپکتیویسم صحبت خواهیم کرد. 64مین نکته ای که مولانا در باره دل میگه اینه که دل جوهره و تمام دنیا عرضه، یعنی اون چیزی که برترین و با ارزش ترین موجود جهانه دل انسانه. تمام دنیا عوارض و اعراضی هستند که در واقع برای دل آفریده شدن. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل چون بود دل را غرض. آن دلی کو عاشق مال است و جاه، یا زبون این گل و آب سیاه، یا خیالاتی که در ظلمات او می پرستد شان برای گفتگو، دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. نه دل اندر صد هزاران خاص و عام، در یکی باشد کدام استان کدام. ریزه دل را بهل دل را بجو، تا شود آن ریزه چون کوهی از او. 65مین نکته ای که مولانا در داستان دقوقی راجع به دل میگه اینه که دل واسطه فیض خداست، یعنی دل واقعی هیچی برای خودش نگه نمیداره، هرچه از خدا بگیره همون رو نثار جهان میکنه. توی سماع مولوی دیدید دست راست رو به طرف بالا میگیرن، دست چپ رو به طرف پایین میگیرن، خودشون میگن این نماد اینه که ما با این دست هرچی از آسمان میگیریم با این دست همش رو به زمین میبخشیم. این به نظرم مهمترین کاری است که انسان در این جهان انجام میده، یعنی خودش رو پاک میکنه، گیرنده فیض از حق میشه، هیچی برای خودش نگه نمیداره، هر چه که میگیره اون رو به جهان هدیه میکنه. دل محیط است اندر این خطه وجود، زر همی افشاند از احسان و جود. از سلام حق سلامت ها نثار، می کند بر اهل عالم اختیار. 66مین موضوعی که مولانا مطرح میکنه اینه که حرف این بود که از اهل دل استفاده کنیم. راه استفاده از اهل دل چیه؟ به نظر مولانا دو چیز، یک نیاز و دو حضور. اگر میخواهیم از اهل دل استفاده کنیم، راهش اینه که ما نیاز و حضور داشته باشیم. همونجوری که یک کسی بالای درخت یک میوه میفشانه به طرف پایین، یه دامن زیرش میگیریم یا یه پارچه و هرچی میوه میریزه اینا رو جمع میکنیم، مولانا میگه دامن ما نیاز و حضوره. ما با دامن نیاز و حضور میوه های فیض رو میتونیم از اهل دل دریافت بکنیم. هر که را دامن درست است و معد، آن نثار دل بدان کس میرسد. دامن تو آن نیاز است و حضور، هین منه در دامن آن سنگ فجور. و بعد در نکته 67 مولانا میگه ما دامن نیاز و حضور رو با سنگ فجور پاره می کنیم. فجور یعنی بدکاری، یعنی با کارهای بدی که انجام میدیم، با بدکاری هایی که می کنیم حضور و نیاز رو از بین می بریم. و بعد به سراغ سیم و زر میره، یعنی طلا و پول و اینها، و میگه طلا و پول هم که به هدف زندگی تبدیل میشه، اون هم حضور و نیاز رو از بین میبره. بنابراین از نظر مولانا یکی فجور و یکی پول، این دوتا بیشتر از هر چیزی باعث میشن که حضور و نیاز آسیب ببینه. چجوری میتونیم اینو بفهمیم؟ با عقل. همونجوری که بچه‌ها یه سفالی رو میارن یا یک سنگی رو به اسم پول باش بازی میکنن و خیلی براشون با ارزشه، ولی بعدن که عاقل میشن دیگه دل از اونها میکنن، ما هم اگر عاقل بشیم میفهمیم که اینها دارن به ما آسیب میرسونن. سنگ پر کردی تو دامن از جهان، همز سنگ سیم و زر چون کودکان. کی نماید کودکان را سنگ سنگ، تا نگیرد عقل دامنشان به چنگ. کدوم عقل؟ عقلی که با سفید شدن مو هیچ ربطی نداره. پیر عقل آمد نه آن موی سپید، مو نمی گنجد در این بخت و امید. 68مین مطلب اینه که بعد از اینکه ابدال به دقوقی اعتراض میکنن و ناپدید میشن و میرن، مولانا میگه که مگر ممکنه کسی به دنبال انسانها بگرده؟ ما باید به دنبال خود خدا بگردیم. بعد به این نکته اشاره میکنه که ولی خدا با خدا فرقی نداره، چون از صفات بشری تهی شده و در وجود او خداوند حاضره. بنابراین ولی خدا و خدا دو چیز نیستن، یه چیزن. داره اشاره میکنه به یگانگی حق و ولی. تو بگویی مرد حق اندر نظر، کی درآرد با خدا ذکر بشر. خر از این میخسبد اینجا ای فلان، که بشر دیدی تو ایشان را نجان. کار از این ویران شدسته ای مرد خام، که بشر دیدی مر اینها را چو عام. تو همان دیدی که ابلیس لعین گفت من از آتشم آدم زتین. چشم ابلیسانه را یک دم ببند، چند بینی صورت آخر چند چند. 69 اینه که مولانا به دقوقی میگه برو دنبال اهل دل و مثل فاخته هی بگو کو 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 بگو. به نظر مولانا رکن خوشبختی، پایه سعادت طلبه. اگر ما واقعا طلب کنیم و جستجو کنیم حتما خواهیم رسید. ای دقوقی با دو چشم همچو جو، هین مبر امید ایشان را بجو. هین بجو که رکن دولت جستن است، هر گشادی در دلندر بستن است. از همه کار جهان پرداخته، کو و کو میگو به جان چون فاخته. و آخرین نکته این که به نظر مولانا خواستن خالصانه حتما پاسخ خواهد یافت، دعای خالصانه حتما مستجاب خواهد شد، به خاطر اینکه در قرآن گفته ادعونی استجب لکم، یعنی استجب رو بسته به ادعونی. در واقع اگر خالصانه بخواهیم حتما به ما داده خواهد شد. نیک بنگر اندرین ای محتجب، که دعا را بست حق بر استجب. شگفتیش اینجاست که اصلا کل داستان برای این بود که بگه دعا اعتراض به خواست خداست، ولی با بحث دعا داستان رو تموم کرد. هر که را دل پاک شد از اعتلال، آن دعایش می رود تا ذوالجلال. دوستان یه 10 دقیقه واقعا بیشتر شد از وقت، عذرخواهی میکنم اگر وقت شریفتون گرفته شد. لطفا اگر سوال و مطلبی هست بفرمایید. خیلی ممنونم، تشکر.